بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیزم، ایشالله که سالم و سرحال باشید. خدا قوت. جلد جدید از مجموعه معارف کاربردی، جلد راهنماشناسی، شروع میکنیم با توکل بر خداوند. یک شعر برای شروع کار بخونم که مرتبط با درس امروزمونه. با آهنگ البته بلد نیستم بخونم، ولی خب شعر قشنگه. بسم الله الرحمن الرحیم. عشق است بر آسمان پریدن، عشق است، عشق است، صد پرده به هر نفس دریدن، عشق است، عشق است، اول نفس از نفس گسستن، اول قدم از قدم بریدن، عشق است، عشق است، عشق است، عشق است، تا دیده گرفتن این جهان را، بر دیده خیش را بدیدن، زان سو نظر از نظاره کردن، در کوچه سینه ها دویدن، عشق است، عشق است. ای دل ز کجا رسید این دم؟ ای دل ز کجاست این تپیدن؟ گفتم که دلا مبارکت با در حلقه عاشقان رسیدن. عشق است بر آسمان پریدن، عشق است، عشق است. توی مباحث اعتقادی، اون جایی که درباره نبوت، امامت بحث میشه، معمولا بحث هاش رو تفکیک کردن. توی این کتاب چون سنخ مباحث یکیه و ضرورت توجه به هر دو مبحث یکیه، جز تفاوت‌های بسیار جزئی، فرق‌های نبوت و امامت، این کتاب یکیشون کرده و عنوان کلی راهنما روش گذاشته. شروع بحث، درس اول، سفر به عالم ملکوت. یه بحثی کرده درباره انواع سفرها. ما تو این عالم کجاییم؟ آیا ضرورتاً یک سفری رو میریم یا نمیریم؟ اون سفره رو آیا میتونیم اختیاری بریم یا نریم؟ اگر اختیاری نریم چی میشه؟ بعد جایگاه امام معصوم توی این سفر یا جایگاه نبی توی این سفر چیه؟ چه وظیفه‌ای بر عهده داره و ویژگی‌هاش چیه؟ کل مباحث این کتاب درباره سفر ما هست و نقش ولی خدا در این سفر. حالا تو درس اولش که نسبتاً مباحث ساده‌ای رو هم داریم و البته توی اون نقشه کلی هم که سابقاً شاید مثلا 20-30 جلسه پیش نقشه کلی راه رو خدمت دوستان ارائه کردیم، بعضی از مباحث امروز رو گفتیم. حالا جاش اینجاست توی اون سیر تدریجی باز اشاره می‌کنیم. درس اول، سفر به عالم ملکوت. از درس‌های قبل توی مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی دونستیم که عالم هستی لایه‌ها و مراتبی داره و عالم ماده پایین‌ترین مرتبه از عالم هستیه. سفر انواع و اقسامی داره. مثلا سفر مکانی. سفر مکانی اینه که شما با این موجوداتی که این دور و برت هست قطع ارتباط میکنی و میری یه مکان دیگه با یه موجودات دیگه ارتباط میگیری. هر نوع سفری همینه. کلن هر نوع سفری که الان بررسی میکنیم، جدا شدن از یک سنخ از موجودات و ارتباط گرفتن با یک موجودات دیگه ایه. سفر مکانی رو گفتم. سفر زمانی، سفر زمانی که اضطرار هم هست، یعنی انسان نمیتونه سفر زمانی نداشته باشه. مثلا همین زمان داره میگذره، ما از زمان قبل جدا شدیم، موجودات زمان قبل با موجودات زمان جدید که فریم به فریم خداوند داره تنفیذ میکنه مرتبط شدیم. خب یا مثلا الان این آقایون دانشمندان دنبال اینا که دستگاهی بسازن، سفر در تونل زمان، منتها سفر اختیاری، حالا یا به آینده یا به گذشته، حالا دنبالشان که از این کارا بکنن، از جهت فلسفی اینها هم شدنیه. یا مثلا سفر به عوالم دیگر، نه مکانی نه زمانی. مثلا شما خوابیدین، خواب می‌بینین، خب تو عالم خواب شما سفر میکنید به یک عالم دیگه، نه سفر از سنخ مکانیه نه از سنخ مثلا زمانیه، اونم یه سفریه که فرمودن اهل بیت علیهم السلام، روایات خیلی زیادی هست، توجه کردن به سفر خواب ما رو با سفر مرگ خیلی آشنا میکنه. امام صادق علیه السلام: ان النوم اخ الموت، خواب برادر مرگه. واستدل بها علی الموت الذی لا تجد السبیل الی الانتباه فی، به وسیله تفکر در خواب، تفکر در خواب رو راهنمای فهم مرگ قرار بده، مرگی که هیچ راهی به سوی درکش پیدا نمی کنیم. خب سفر در عوالم هستی هم گاهی اوقات اینجوری که ما تو طبقات وجودی خودمون بالا میریم، غالب انسان ها فقط با پایین ترین مرتبه وجودشون، از طریق پایین ترین مرتبه وجودشون با پایین ترین مرتبه عالم هستی ارتباط دارن. خب عرض کردیم عالم هستی خیلی با ساده و با تسامح بخواییم بگیم سه لایه داره: عالم ماده، عالم مثال و عالم مجردات. مثلا یه مخروط، تمام این سه لایه تو وجود انسان هم هست. انسان یه عالم ماده‌ای داره، همین فیزیک، جدول مندلیوف، یه عالم مثال داره، عالم فکر و خیالاتش و عالم افکارش و عالم خوابش، و یک عالم مجرداتی هم داره، مفاهیم کلی و عشق و غم و احساسات و فلان و اینها. غالب انسان ها با از طریق پایین ترین مرتبه وجودیشون، یعنی بدن، با پایین ترین مرتبه عالم هستی ارتباط میگیرن. یعنی وقتی میگیم مثلا شما کجایی، اشاره میکنه بدنش. وقتی میگیم مثلا کجایی، اشاره میکنه به همین دنیای مادی اطرافش. یه چیزی از ماده ازش بگیرن، فکر میکنه مثلا ضرر کرد، یه چیزی از ماده بهش بدن، فکر میکنه سود خیلی بزرگی کرد، شاد میشه. معیار شاد شدن، ناراحت شدن، نمیدونم احساس ثروتمندی، احساس فقر، اینها همین مواد اطرافشه. حالا سفر در مراتب عالم هستی گاهی اینه که انسان توی طبقات وجودی خودش بالا میره، مثلا از طریق عالم مثال خودش با عالم مثال عالم هستی مرتبط میشه، یه درکی از عالم برزخ پیدا میکنه، افکار و خیالات دیگران رو میبینه، باطن دیگران رو میبینه، گاهی اوقات از این بالاتر عالم مجردات دیگران رو میبینه، اون یه جورایی لوح محفوظ دیگران رو میبینه، اون چیزی که نوشته شده در لوح محفوظ برای دیگران، ثابتات دیگران رو میبینه، از ازل تا ابدش رو میبینه. گاهی اوقات حتی یک مراتبی رو از عالم هستی میبینه که اساساً انسان گیرندش رو نداره، اما با یک ورزش هایی میتونه اون گیرنده ها رو برای خودش نصب کنه، یعنی یک به طبقات وجودی خودش میافزاید با دستوراتی که اولیاء دین فرمودن. انسان میتونه ادراکاتی از عالم ملکوت، از عالم عقل، از عالم ولایت و عالم اسماء و صفات الهی که حالا طول و تفصیل خودش رو داره. عرض شد که سفر دو نوع اختیاری اضطراری مشخصه. بعضی از سفرهای مکانی ما اختیاری هستند، بعضی از سفرهای زمانی اضطرار، بعضیش اختیار. عرض کردیم سیر و سلوک چیه؟ سیر و سلوک سفر اختیاری انسان در مراتب عالم هستیه. مسافر این سفر کیه؟ نفس و جان انسان. مسیر چیه؟ عوالم هستی. مبدأ چیه؟ دنیا. مقصد چیه؟ لقاء الله. حالا سوال، این سیر و سلوک آیا ضرورت داره؟ یعنی بعضیا اگه دوست داشتن میتونن برن، بعضیا هم دوست نداشتن میتونن نرن و چیزی هم از دست ندادن. مثل این میمونه که یکی مثلا به فیزیک علاقه داره، یکی به شیمی علاقه داره. خب این رفت فیزیک کار کرد، آیا ضرر کرده؟ یه چیزی از شیمی به دست نیاورده؟ نه. آیا کسی دنبال سیر و سلوک نرفت ضرر نکرده؟ اینو باید بررسیش بکنیم، بررسیش میکنیم. حالا ضرر بدی کرده حقیقتا، حالا یه حرفایی که باید به خودمون بگه دیگه، ما میگیم شما از من نشنوید، از من بخوایم بشنوید اثر نمیذاره. شما فرض کنید یه بلنگوه، آره داره حرف اولیا و خدا رو میگه، از من نشنوید اینها رو، پاسخ میدیم با یه تفصیلی انشالله. قبلش چگونه سفر کنیم؟ تو سفرهای دنیایی مثلا فرض بفرمایید شما میخواین سوار یه بالون، یه هواپیما، یه ماهواره بشین، یا یه موشک مثلا میخواد بره بالا. خب طبیعتا دو چیز ضروریه. یک، باید تا میشه سبک طراحی بشه، چیزهای زائد و ازش حذف بکنن، آلیاژی که تو بدنش به کار میره، مواد اضافه نره، تا میشه باید سبکش بکنن که بتونه راحت تر از جاذبه زمین کنده بشه و بالا بره. دیگه چی لازمه؟ یک نیروی پیشران بالا برنده، این هم لازمه. خب توی سفر به ملکوت هم همین دوتا برای انسان لازمه. یکی، انسان باید سبک بال بشه، یعنی تعلقات دنیایی خودشو تا میتونه کم بکنه، از یعنی اکتفا بکنه به دنیا به حد ضرورت. اگر غیر از این باشه عزیزان، انسان ضرر کرده. چرا ضرر کرده رو عرض میکنه. غیر از این باشه آدم ضرر کرده، آدم بیش از ضرورت. ضرورت چه مقداریه؟ ضرورت مقداری که برای حرکت الالله، سیر الالله انسان ضروریه. نیاز داری یه لغنونی باشه بخوری، یه سرپناهی داشته باشی، اون سرپناه امن باشه، حیاتی داشته باشه برای بچه ها، برای آرامش انسان، جای ساکتی باشه، نمیدونم آدم یه یخچالی میخواد، یه امکاناتی میخواد، یه لباسی میخواد، یه لافتوشکی میخواد، 4 کاسه بشقاب میخواد. اینا میشه ضروریات. بیش از این مقدار که برای حرکت سیر الالله انسان اگر آدم بهش بپردازه ضرر کرده، چون اینا تعلق میاره، اینها پای آدم رو میبنده، بار انسان رو سنگین میکنه. یکی قطع تعلق از دنیا و اکتفا به حد ضرورت، و دوم اون نیروی بالا برنده، که اون نیروی بالا برنده عشق خداست، محبت خداونده. عشق میکشه، جذبه میکشه، بله، که توی مثلا قرآن و تعالیم انبیا همین دوتا محور رو گفتن، اقامه صلات، ایتاء زکات. اقامه یعنی برپا داشتن نماز، نماز یعنی توجه، بله، الله اکبر با پشت دست، ما با پشت دست هرچی دوست نداریم، مثلا مگس با پشت دست هست، الله اکبر، هرچی دنیا و اینها هست با پشت دست تردش میکنه. خدا از همه اینا بهتره، خدا بالاتره، خدا عزیزتره، خدا نازتره، خدا محبوبتره، خدا دوست داشتنیتره. بعد توجه به خداست، اقامه صلات، برپا داشتن نماز، و دوم ایتاء زکات، زکات دادن، زکات علم، مال، یعنی بریز مثل بالون که میره بالا، این کیسه های شنو از دوورش میندازن. زکات اینجوری که این تعلقات دنیایی، پول، علم، کلاسکار، اینا فلان، اینا همه رو بده، همه رو ببخش. این هم میشه ایتاء زکات. انسان سبکبال میشه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چرا باید به سفر بریم؟ هنوز جواب اون سوال رو ندادم که اگر این سیر و سلوک، یعنی سفر اختیاری در مراتب عالم هستی رو نریم ضرر کردیم یا نه، هنوز جوابش ندادم، میریم بهش میپردازم. چرا ماها به سفر میریم؟ آدم ها سفر رو معمولا به یکی از این دو علت میرن، یا از منزلگاه فعلی خسته شدن، مثلا شما از این اتاق در دیوار اتاق خونت مثلا بعضی مدت خسته میشی، میگی بریم کوهی، پیاده روی، پارکی، چه میدونم تفریحی، بیرون شهری خستگی در کنیم، یا از مکان فعلی خسته شدی، یا از مکان فعلی خسته نشدی بلکه اون جایی که میخوای بری از اینجا بهتره، رفاهش، لذتش، شرایطش بهتر، دنبال بهتر. خب معمولا سفرها به یکی از این دو علت. بعد باز یه نکته خیلی مهم، اول یه شبهه مطرح بکنم. میگن آقا تو بهشت، میگن چون میدونم همش هرچی اراده بکنی میوه، شیرینی، غذا، نمیدونم انواع و اقسام لذت ها، همنشینی با دوستان، خب آدم خسته میشه دیگه. مثلا شما یک ماه بری توی ویلای مثلا سونا، جکوزی، درخت های میوه، یک ماه که چهار روز اونجا باشی حوصله‌ات سر میره دیگه. خب تو بهش آدم حوصله‌اش سر نمیره، همش موز و شراب و نمیدونم فلان، حوصله‌ات سر، خسته نمیشه آدم، تکراری ملول نمیشه. نکته حالا جواب این سوال الان میخواه بده، ماها توی دنیا خیلی از چیزها برای ما مطلوبیتش رو، مطلوب بودنش رو بعد از یک مدت از دست میده. چرا؟ چون مطلوب ذاتی انسان نبوده. ماها چرا خسته میشیم؟ چون این چیزی که دنبالش بودیم نیاز واقعی ما نبوده، نیاز کاذب بوده. ماها هیچ وقت از نیازهای واقعیمون خسته نمیشیم. شما مثلا از این که 15 سال، 20 سال، 40 سال هر شب میخوابی، هیچ وقت شده بگه هر شب خواب امشب بیدار بمونیم؟ هیچ وقت شده از این که هر روز آب خوردی بگه همش آب، چقدر دیگه آب نخوریم از این به بعد، یا یه ما آب نخوریم؟ هیچ وقت شده حرف بزن؟ نه، همیشه هم وقتی تشنه میشین هر روز از خوردن آب و هر شب یا بعد از ظهر مثلا فلان، نه، از خوابیدن لذت میبرین، آرامش میگیرین. چرا؟ چون نیاز واقعیتونه. اما اگر چیزی نیاز حقیقی ما نباشه، بعد از یه مدتی ما ازش خسته میشیم و دنبال چیز دیگه میریم. مدتی رو باید سر میکنیم، بعد از مدت ازش خسته میشیم، دوباره میریم سراغ یه چیز جدیدتر. اسمش هم میذاریم تنوع طلبی، در حالی که انسان در حقیقت و در ذات خودش تنوع طلب نیست. انسان همش به دنبال رفع نیازاشه، به همین خاطر همیشه غذا میخوره، آب میخوره، میخوابه، هیچ وقت از اینا خسته نمیشه. اما دنیا چون نیاز حقیقی نفس انسان نیست، نیاز حقیقی نفس انسان نیست، مثل آب شور میمونه که آتش شما رو برطرف نمیکنه. میری دنبالش سیر نمیشی، باز دوباره بیشتر میخواد، باز دوباره بیشتر میخواد، دوباره میگی بریم سراغ یه چیز دیگه. میری سراغ چه میدونم خودنمایی و تبرج، بعد از اول یه چهار لاخمون میندازی بیرون، بعد باز ارضا نمیشه، باز بیشترش میکنه، باز آرایش میکنه، باز پشم گوسفند میپوشه، پاچهشو پارو میکنه، لباس شواش پارو میکنه، اینو عمل میکنه، اینو جراحی میکنه، چشمش فلان میکنه، بازم آرامش نمیگیره، هیچ وقت آرامش نمیگیره. مردش همینجور، زنش همینجور. بله، تنها جایی که آدم میتونه بگه آخیش راحت شدم، جایی که انسان از بند هر محدودیتی آزاد باشه، نامحدود و مطلقش، و اون فقط فنا فی الله. غیر فنا فی الله هر چی بری دنبالش آرامش نمیگیری، یعنی بی نهایت. انسان دنبال علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، حیات بی نهایت، و اون بی نهایت هم فقط خداست. دنیا محدوده، نفس انسان نامحدود، دنیا محدود. این محدوده هیچ وقت کشش نداره پا به پای نامحدود پیش بیاد. بله، دنبال چه میدونم چشترونی و شهوترانی، امروز با 10 دقیقه آلودگی آرامش میگیری، فردا میگم مثلا 2 ماه دیگه بعد 1 ساعت بشه، پس فرداش بعد 10 ساعت بشه، بعد تمام زندگیش میشه همین، بازم آرامش نمیگیره. بله، و این به علت اینه که هیچ کدوم از مظاهر ماده نمیتونن مطلوبیت و خودشون برای انسان حفظ بکنن، چون محدودن. اگر شیء مطلوب واقعی و حقیقی باشه، انسان هیچ وقت ازش سرد نمیشه و طالب تنوع نسبت به اونم نیست. نعمت‌های بهشتی چون نیاز حقیقی انسانه، چون نیاز حقیقی انسانه و همش در واقع انسان داره محبت و عشق خدا رو میچشه، هیچ وقت آدم ازش خسته نمیشه. قرآن میفرماد لا یبغون عنها حولا، هرگز دوچار انسان درخواست تحول و تنوع و تغییر توی نعمتایی که تو بهش بهش داده میشه نیست. مسافران لقاء الله، کسانی هستن که فهمیدن تعلق به این دنیا دردی ازشون دوا نمی کنه. به آرامش نمیرسونه. آرامش یه جای دیگه است، آرامش توی عشق خداست، دیدار الهیه. برای همین کمر همت میبندن که در این راه سفر الله قدم بگذارن. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، طالب چشمه خورشید درخشان بروم. و تمام قرآن هم دعوت انسان به سوی این سفر. قل هاذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین و الی ماشاءالله. آیات دیگه، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، خدا رو یاد کن و به سوی خدا از دیگران منقطع شو، ببر. بله، خدا کنه عزیزان ما به این مرتبه برسیم که از دنیا بریده بشیم، ناامید بشیم از دنیا. من خودم اینجوری نیستم، یک سر توی نفس خودم ایشالله خدا شفام بده دیگه، غر میزنم خدایا اینم کمه، اون کمه، پولم کمه، ماشینم فلانه، خونم فلانه، موتورم فلانه، چرخم فلانه، غذام فلانه، لباسم فلانه، لباس بچم فلانه، خونم 100 متر، 110 مترش کن، 200 متر، 400 مترش کن و راضی نیستم، تا نفس خودم راضی نیستم. انسان بخواد از خدا، اما چون خدا گفته بخواین، چون خدا گفته دوست دارم بخواین، نداد تو دوست نداری، درک تو نمیخوای بدی، هر چی تو دوست داری. برس انسان به اونجا که هیچی از خدا نخواهد، بگی خدا هر چی خودت دوست داری. دست فرمونت هم 20-20 سبحانه پاک و منزهی، یعنی دست فرمونت 20-20 سبحانه ربی الاعلا، این مربی من پاک و منزهی، یعنی دست فرمونش 20-20 هیچ ایرادی تو کار. اگر فرق دادی، بیماری دادی، مشکل دادی، مریضی دادی، سرطان دادی، بچه معلول دادی، تو دست فرمونت 20-20 همین فرمون برو. حالا دیگه حرفای گنده تر از دهنم حقیقتا، انشالله برسیم. حالا همون سوالی که مطرح کردم، سفر اختیاری به سوی خدا تنها راه نجات انسانه. چرا عزیزان؟ بخوایم یا نخوایم عزیزان، خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، مسلمون باشیم کافر باشیم، تارک صلات باشیم نماز اول وقت خون باشیم، هر چی میخوای باش، عاقبت ما الیل مسیر، مسیر یعنی تغییر تحول، به صاد از ساره یسی رو گردیدن، تغییر کردن. خدا میگه آخرین تغییر تحول تو منم، یعنی فنا فی الله، یعنی جایی که با تمام وجود اعتراف میکنی لمن الملک لله الواحد القهار. هیچ ادعای دیگه سر هیچی، نه علم، نه خوشگلی، نه قیافه، نه پول، نه ملک، نه باغ، نه مال دنیا. قشنگ کرکوپر آدم رو میریزن. خب اونجا میبرنت، یا میگه یا ایها الانسان انک کادهون، کادهون ای انسان، تو به جبر، به زور میای سمت من، ته مسیر تو منم. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، تو بالاخره ملاقات کننده خدایی. خب ملاقات دربار این پادشاه عالم هستی، تو اون دربار سر و سوزنی، مثل دیدار رهبری شما میخوای بری، انگشتر و خودکار و شونه و اینا که هیچ، تا همفیا خالدون آدم رو اگه کارگردان ایراد نگیرن از این حرفا سانسور نکنن میگردن کمربند و همه رو ازت جدا میکنن، همه رو جدا میکنن. رهبری که نسبت به امام زمان هیچ، امام زمان نسبت به خدا هیچ، اصلا قابل مقایسه نیست. هر چی داری میگیرن ازت، لخت لختت میکنن، هر چی کینه، نفرت، تکبر، حب دنیا، دربار اون پادشاه عالم هستی سر سوزن ناپاکی راه نداره، پاکت میکنن میبرن. حالا یه وقت به زبون خوش میری تو حموم تمیز یا تو استخر سونا جکوزی قشنگ با هم شنا میکنه لذت میبره، هم خودتو ترتمیز میکنی، یه وقت به زبون خوش خودتو ترتمیز میکنی. اگر نکردی کیست میکشن. فقط مشکلش اینه اگه اونا بخوان کیست بکشن تمیزت بکنن، اونا فرق میکنه. ماها یه بنده خدایی، حالا این حرفای من یکم جوکه ولی راستش بخوانم چه خیلی هم پرت نیست دیگه، یه خاله ما داریم، این حرف من خانوما بدشون میاد ولی حالا میگم دیگه، حرف خاله ماست. ما یه خاله داریم سنش هم خیلی بالاست، حدود 90 سال سنشه، خیلی هم سرزبون داره. این کرمان زندگی میکنه بنده خدا. یکی از پسراش مشهده، گهگاهی میاد مشهد مثلا یه ما دو ما خونه این پسرش هم میمونه و سیگار هم میکشه، بعد خیلی هم چای میخوره. بعد حرم هم که میره، صبح میره حرم، میشین تو حرم سیگارش میکشه، یه شیشه بچه هم همراهشه، میره از دفتر گمشده ها چایی هم میگیره، چاییش هم میخوره، عصر هم میره خونه حالش میکنه، خیلی هم بامزه و سرزموندار. و بعد یه بار میگفت که بالا سر امام رضا دیدم یه خانومه مثل ابر بهار دار گریه میکنه، اینقدر شدید گریه میکرد که مثل بچه دیدین بغض میکنه گریه نمیذاره نفس بکشه، میگه همینجوری به نفس افتاد بود از شدت گریه. اینم رو همون رویه خونگرم کرمونش رفته بود گفته بود که دخترم چی شده، چرا اینقدر حالت بده، ناراحتی؟ میگه اینقدر حالش بد بود اصلا نمیتونست حرف بزنه، بالاخره به سختی با بریدگی و اینها گفت شوهرم رفته زنگ گرفته. خاله ما میگه بهش گفتم خاک بر سرت، پیش کی اومدی شکایت؟ این خودش 4 تا زن داشته، برو بچه چند دستباتو جمع کن. میگه بیچاره جو گریهاش خوش شدم، چون مرچی بگی دیگه. حالا چیزایی که یا مثلا ما ممکن بگیم خدایا آی خدا بیچاره شدم، بدبخت شدم، حال چی شده؟ مثلا 1,000,000 قرض دارم، جیغ میزنیم اعتراض و نمیدونم قهر بکنیم و فیگور بگیریم و حال چی شده که مثلا بچه‌م یه بیماری گرفته، مثلا 1 ماه دارم میرم بیمارستان خوب نشده. حالا خدا که خیلی بزرگواره، من از طرف خدا میگم چه خبرته؟ من اهل بیت امام حسین جلو چشمم تیکی تیکی شدن، حالا نمیدونم چه تعبیری بگم، این خیالم نبود که بود، نمیدونم، کاری نکردم. چرا؟ چون دنیا برای خدا ارزش نداره، ماها دنیا رو جدی گرفتیم. دنیا اگر برای خدا به اندازه یعنی آب دماغ بز ارزش داشت یه حرکتی میزد، مؤمن جیغ میزن خدا یا بده میداد بهش، به اولیاش میداد، یه حالی به اینا میداد، هیچی براش ارزش نداره، ما جدی گرفتیمش. بعد خدا همجور که میبینید تو این مثالایی که زدم یکم کیسه کشیدنش سخته، مثلا میگه ان الله شاء ان یراک قتیلا، به موسی میگه خدا دوست داره تو رو کشته ببینه دیگه. حالا خدا دوست داره این نیست مثلا یه تیر اینجوری بزنن راحتت بکنه، لتوپار میکنه. بعدم چون دنیا براش ارزش نداره، این یعنی خیلی هم به نظرش اتفاق خاصی نیفتاده، ما خیلی جدی گرفتیم. حالا نمیدونم، حرف مفت زدم ببخشید. خدا بخواد کیسه بکشه بد میکشه، خدا بخواد صافکاری بکنه این آدمو بگیره بگه اینجاش کج شد، اونجاش رفته تو، اینجاش زنگ زدگی داره، خودت به زبون خوش درست کردی خودتو سود کردی. خدا بخواد صاف صوفت کنه بعد ببرتون دربار پادشاه عالم هستی، بعد صاف میکنه. اگر چرک و کثیفی کم باشه تو همین دنیا، آخر اون با یه پوشک شدن و با یه جاخاب شدن و بچت از خونت بیرونت بکنه و سرای سالمندان و افسردگی و ورشکستگی و نمیدونم یه 10 سال جاخابی و سرطان و جیغ و داد و اینها پاکت میکنه، تا کرک و پرت بریزه، یعنی دیگه به ادعات بریزه. اگر آلودگیت یکم بیشتر باشه تو برزخ کیست میکشه. حالا کیسه کشیدنهای خدا تو برزخ، دیگه کتاب سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی رحمت الله بخونی، کیسه کشیدنهای خدا تو برزخ آدم یک هزارمش بفهمه چیه. اگر شدیدتر باشه میگه او این اینجا هم تمیز نمیشه، تو جهنم کیست میکشن. بله البته مثل چی میمونه؟ شما فرض کنین الان این لباسایی که تن ماست، خب غالبا از مواد نفتی دیگه، ترکیبات پلی‌اتن و پلی‌اتیلن و فلان اینها. خب اینا اگه حرارت ببینه ذوب میشه. شما فرض کنین خدا نکرد آتش سوزی شده، اینا ذوب شد چسبید به پوست من، اینا بعد از پوست من بکنن. اگه نکنن چون مال بدن نیست، عفونت میکنه، میشه مرگ و قرطاز و فلان، بالاخره بعد بکنن. اگر سوختگی خفیف باشه، فقط به پوست چسبیده باشه، چه بسا پزشکه بدون اینکه بیوش بکنه یه اینجوری بگیر بکشه پوستم کنده بشه، بعد یه خون فواره بزنه و یه 6 ماه سوختگی و عفونت و سوزش و درد و پانسمان از اون فلان، بالاخره خوب میشه. اگر سوختگی شدید باشه، این مواد پلاستیکی مذاب یه مقدار با گوشت قاطی شده باشه، اونجا دیگه نمیتونه بگیر بکشه بکنه، اونجا جراحی داره و چند سال نه پیوند و جراحی و فلان مصیبت ها داره. و اگر خدا اونا کرده شدید باشه، رسیده شدهش به استخون و بافت و استخون آسیب زده، هیچ راهی جز قطع عضو، یا اگه تمام بدن باشه مرگ. بعضی ها همینه، چرک سطحیه، یک کیسهش میکشن تمیزش میکنن. شدیدتر باشه تو برزخ صافکاریش میکنن، شدیدتر باشه تو جهنم جراحی اساسی میکنن، ولی بالاخره صافصوف میکنن آدمو. و وای به حال اون که صافصوف کردن و به عهده خدا بذاره، چون یکم دیگه توضیح ندم دیگه. بله خدایا این شرط پرتای ما رو تو نشنوی انشاءالله، ما حرف مف میزنیم به دل نگیریم. خوش به حال اونهایی که قدم در این راه با اختیار قدم میگذارن و به سوی خدا منازل آدم هستی حرکت میکنن و همه رو هم در مینوردن. بعضیا از عالم ماده سفر میکنن میرسن به عالم مثال، خیلی جذابه، خیلی جذابه، هزاران برابر لذتاش جذابتر از لذت‌های دنیا. بعد اونجا متوقف میشن، خب ضرر کردن، اما سالک الله از لذت‌های اون عالم هم چشم‌پوشی میکنه، میره به عالم مجردات، باز از اونجا چشم‌پوشی میکنه، میره تا خود خدا. پیامبران و امامان کسانی هستند که تو این سفر اختیاری قدم گذاشتن و تا عالی ترین مراتب کمال انسان حرکت کردن و بعد برگشتن به عالم دنیا، به اصطلاح میگن بقاء بعد از فنا، و دست ماها رو میگیرن و به این سفر میخوان برن. میگن عزیز من راهش اینه، راهش اینه، از این لذت چشم بپوشی، به این لذت مشغول بشی، این عبادتت، این ورزشت، این کار و بار زندگیت، این مالو بخور، این مال رو نخور، این کارو بکن، این کارو نکن، تا تو این مسیر حرکت بکنیم به سلامت برسیم با بهترین بهره‌مندی ها. دستورات دین برای این نیست ما رو از لذت محروم بکنه، دستورات دین برای این که ما بیشترین لذت رو از تمام مراتب عالم هستی ببریم. این مثال رو هم سابقا زدم، یه بار توی دبیرستان دخترانه چند سال قبل یه دختر خانومی، حالا قصدش یه مقدار متاسفانه تحقیر کردن من بود با یه لحن تمسخر آمیزی، ایشون گفت که حاج آقا خوشی شما آخوندا چیه؟ گفتم چطور؟ گفت ببین مثلا من دیسکو میرم، مهمونی آنچنانی میرم، نمیدونم دنس دارم، دوست فلان دارم، من فلان نوشیدنی رو میخورم، چیکار میکنم؟ من این لذت ها رو میبرم، شما چیکار میکنی؟ شما مثلا میری دیدن پدر بزرگ اینجوری نگاش میکنی، صله رحم، خوشی شما آخوندا چیه؟ بهش گفتم که میدونی دقیقا همین حرف تو رو یه هروئینی به تو میگه، میگه خاک بر سرت، چیه میری توی مهمونی بالا پایی میپری جفتک میزنی، بیا حشیش هروئین قرصت نمیدونم چی اسمش بلد نیستم چی بزن میری تو فضا هپرود ببین چه حالی داره، اینقدر براش لذت بخشه که حتی بچهش حاضر بفروشه این لذت رو به دست بیاره، زنشو کرایی میده این لذت رو به دست میاره. من زیاد سراغ دارم. اونم به تو همین حرف رو گفت، خب اون مریضه، گفتم تو هم مریضی، آدم سالم لذتهاش سالمه، لذتهاش موجب رشدش میشه، با چیز باطل لذت نمیبره، با چیز حرام لذت نمیبره. نفس وقتی مریض شد میگه آقا هی دستورات دین میگه نماز بخون، از طرفی آدم نباید چیزی رو به خودش تحمیل بکنه، اگر میل به دعا و میل و نماز و اینها نداره آدم نباید به خودش چیزی تحمیل بکنه. خب عزیز من، تو وقتی تب داشته باشی مریض باشی میل به غذا نداری، بله تا نصف روز یه روز هم میگم میل نداره اشکال نداره، ولی میتونه بگی من میل ندارم هیچ نخوری چهار روز پنج روز یه هفته یه ماه، میمیری، به زور بهت میدن. تو اگر نصف روز میل نداشتی اشکال نداره، ولی اگر هیچ وقت میل به غذا نداشتی تو مریضی، بعد بری درمان بکنی. میل عبادت ندارم، یه وقت حالا عصری حال نداری به خود تحمیل نکن، امشب حال نداری مثلا 100 تا لا اله الا الله بگی، 50 تا ذکر یونسی بگی، 50 آیه قرآن بخونی، یه امشب به خود تحمیل نکن، ولی 10 شب 20 شب یک هفته یک ماه گذشته رغبت نداری مریضی، برو مریضی تو درمان کن. بله این هم حالا یه مقدمه که دیگه تقریبا دستمون اومد، صحبت کردیم از سفر، راهنمای این سفر اولیای الهی هست. حالا این اولیا چه ویژگی هایی باید داشته باشن، اینها توی جلسات و بعدی انشالله صحبت میکنیم. خیلی هم خوب، خسته نباشید بچه ها، انشالله موفق باشین. یا علی مدد، خدا نگهدار.